وجود این که اساتید آرزو در ایران انگشت شمار هستن، به نظر شما این روند موسیقی تا کی ادامه پیدا خواهد کرد؟
بلا هنر ما و اصالت آواز ما و اصالت موسیقی ما در بداه خانی و بداه نوازی است. تمام هنر اعتبار هنر ما در این بداه است، خلاقیت لحظه ای. خب یه هنرمندی که میخواد بداه نواز باشه و خلاق یا بداه خان باشه یا آواز خان باشه، این قبلا بایستی کلاس رفته باشه، ردیف بتونه، تجربه کرده باشه، یعنی در آن واحد آهنگ سازی میکنه و ارائه میکنه. این کار کار سختی، سالها وقت میخواد، ممارست میخواد، یعنی که خیلی تمبلی میکنه نمارش نمیرن. و اینکه آوازخوان ما در حد این که یه آوازخوان باشه، بی نیاز باشه از همین چیزا، خودش تولید کننده باشه، خودش طراح باشه، خودش همه کارو بکنه، ما خیلی کم به انگشت شمار داریم که نباشه اینجوری باشه. اگر ما بتونیم کاری بکنیم که جوان‌ها تشویق بشن، آواز رو پیگیر بشن، ردیف‌ها رو کار بکنن، بعد شیوه آهنگسازی، شیوه بداه خوانی، بداه نوازی اینها رو فرا بگیرن و کار رو بکنن، این میشه گفت پرستیج و شخصیت موسیقی ما که این بداه خوانی بداه نوازی حفظ میشه. ولی اگه همه خواست بشن به دنبال تشریف خوانی برن و اینها، تشریف خوانی هم به هر حال یه بخش از موسیقی ما هست، اما اون چرا که بیشتر از همه در موسیقی ما به چشم میخوره ارزش داره، اون بداه خوانی بداه نوازی، آواز خواندن و بداه نوازی است که یه مقداری بپردازن به این بخش. همه سراغ تصنیف و این چیزا نرن، تصنیف هم به جاش مصرف بکنن بکنن، اما همه چیز نشه تصنیف. یعنی یه خواننده فقط در گروه اینه که بگرده بینه آهنگساز پیدا بکنه که بهش آهنگ بسازن بخونه، خودش هیچ کار است. ولی وقتی که خودش آواز خون شد، تنهایی هم میتونه به صحنه شروع کنه آواز خوندن، همه کار بکنه. و این یه مقداری زمان میخواد، ممارست میخواد، استعداد میخواد و محیطی میخواد که پرورش بده اینو. متاسفانه امروزه تکنولوژی در همه دنیا کاری کرده که زیاد به اصالت ها دیگه توجه نمیشه، همه این کاروان تکنولوژی همه رو به دنبال خودش همینجور داره میکشونه میبره. این رو باست توجه داشته باشن کسانی که دست به کار فرهنگی و کار هنری دارن که تکنولوژی مستهلکشون نکنه، اصالت هاشون رو بتونه حفظ کن. در زندگی عادی تکنولوژی رو مصرف میکنن، باهاش سرکار دارن، اما هنرشون رو ندارن که تکنولوژی پایمال کنه از بین ببره.
روز وصل دوستداران یاد باد، یاد باد، یاد باد آن روزگاران، یاد باد، یاد باد.
بله استاد، از نظر آسیب شناسی موسیقی امروز ما با چه مشکلاتی روبرویم؟
آسیب شناسی همین میگم که آهنگ های زودگذر لحظه ای، این خودش آسیب میرسونه. اگر که میگم زمینه دانش موسیقی و تجربه موسیقی رو پیگیر باشن، این بهتر از اینه که موسیقی لحظه ای باشه. حال موسیقی پاپ که حال موسیقی ما نیست، یه ربطی به موسیقی ما نداره. کلمات ایرانی رو با موسیقی پاپ ارائه میکنم، یه دم عادت کردم اینا هست، کارش نمیشه کرده، یه دو جوان هم دنبالش هست. ولی این موسیقی همیشه نمیتونه جوابگوی نیازهای عاطفی و روحی جامعه باشه. به هر بخشی از موسیقی، موسیقی اصیل، موسیقی که باش باشی باش بشه فکر کرد، موسیقی که باشون باش متمرکز میشه، موسیقی که باش آدم سفر میکنه به دنیاهای گذشته و خاطراتش رو زنده میکنه اینها، و موسیقی که بهش هیجان میده، موسیقی که هنرمندان دیگه در کنارش به هنرشون بپردازن. این موسیقی آرام میخواد، موسیقی عشق میخواد که با خون ما، با رگ و پیوند ما یک ارتباط ژنتیکی و قدیمی داره.
شمعانی که گردو من سودا، که آه سوز دیدم تو
خدمتتون عرض کنم استاد، به نظر شما برای ایجاد یک گروه و همچنین برای یک کنسرت، برای انجام دادن یک کار یا آلبوم، به نظرتون شما بیشتر موافق هستید با همین گروهی که مثلا یک تار و کمانچه و یک تنبک، یعنی که با کارهای ارکسترالی هم موافق هستید، و به نظر شما آیا خود شما در آینده باز رو میارید به کاری مثلا مثل چرزتون با آقای فراد فخرالدینی، یا اینکه نه همین گروه ادامه خواهد داشت، حالا با همین گروه کار میکنید؟
نه اینجور نیست که فقط با این گروه تنها کار بکنم، من با گروه دیگه کار خواهم کرد، با ارکستر بزرگ کار خواهم کرد. این گروه رو از نظر ما به اصطلاح تشکیل دادیم و دورم هستیم چون در خارج از ایران بهترین شکل ارائه موسیقی این به این شکله، یعنی کار گروهی از ارکستر در سطح تعداد زیاد 10-12 نفره در خارج از ایران کاربردی نداره، نه برای ایرانی ها، برای خارجی ها، چون خارجی ها ارکستر های بزرگ آنچنانی دارن و تنظیم هایی که میکنن، کاری که میکنن، از این نرمال ما خیلی ابتدایی و بچگان هست. اینی که اون کار بهتره که ما نکنیم در مقابل خارجی ها. حالا به تو ایرانی ها خب دوست دارن تعداد 10-15 نفر بیان رو صحنه کار بکنن، اما به تو 10-15 نفر چیکار میخوان بکنن؟ همه در آن واحد یه نوت میخوان بزنن، یا بایستی تهارمونی بشه، تنظیم بشه، سازبندی بشه که در آن واحد هر سازی داره یک چیزی رو میزنه که در دل کار رو زیبا میکنه و ارتباط با هم هست. در این کار ما ضعیفیم، خیلی خیلی ضعیفیم، در مقابل غرب حرفی نداریم بزنیم، بهتره که ما آبرو خودمون رو جلو نبریم. پس من به این نتیجه رسیدم در طول سالیانی که دارم کنسرت میدم در خارج از ایران و شد بگم من بیشترین تجربه رو من دارم در کنسرت ها، به این نتیجه رسیدم که دو تا نوازنده قدر که با هم دیگه هم نوازی میکنن و جواب سوال با هم دیگه میدن، این برای خارج ها خیلی دلنشین تره و خیلی جالبه. برخود یک تنبک هم باست باشه که با اینا دارید ها کمک بکنه و یک خواننده، یعنی این شکل چهار نفره به عقیقی من کامل ترینه، سه نفر باشه چند نفر، پنج نفر باشه زیاده، و این شکل چهار نفره در تجربیت که من به دست آوردم بهترین شکل داره ارائه موسیقی ما به ما که همون بداه نوازی بداه خانی و بعد زیم سوال جواب دو تا نوازنده، خانده ها نوازنده، تنبک رد نوازنده و غیره. این برای خارج خیلی جالبه که این موسیقی رو اینا ندادن، ما بهتر خواهی این موسیقی رو ارائه کنیم. و تشخیص من درست بوده توی 4-5 ساله که ما با ورلد موزیک کار کردیم، چون اون خوب ما رو معرفی کرده، ما هم سعی کردیم کار ما خوب انجام بدیم و الحق ما خیلی خوب اونجا جای داشت کردیم که الان امریکایی ها به یونیون مجال نمیدن بلیت بخرن، قبل از اونا بلیت ها خطرن خریدن و امسال ما نمونه شدیدیم و از 4 ماه قبل همه جا سلدات شده بود کنسرت ما، یعنی بلیتی دیگه نبود. وقتی ما رفتیم یونیون گفت آقا ما چیکار کنیم، گفت خب نمیدونیم چیکار کنیم، به هر حال شما نرفتیم که ما امسال مجبوریم دوباره همین برنامه سال گذشته دوباره بریم امریکا، بعضی شهرهایی که نرفتیم بریم کنسرت بدیم که اینایی که نشیدن این برنامه ما رو دوباره بیان بشنون. من خوشحالم که تشخیصم درست بوده و نتیجه خوب گرفتم. البته گونه های بیشتر از این هم برای جایی داره برای خوش ارائه بکنیم، ولی این شکل از هر نظر برای ما راحت تره. 4 نفر هستیم، همدلیم، هیچ مشکلی با از هیچ نظر دیگه نداریم، خیلی صمیمی دوست هستیم با هم دیگه، میریم سفر رو خوش میگذره، روز صحنه که هستیم خیلی صمیمی و دوستانه با هم کار میکنیم، این چشم هم چشمی با هم دیگه نداریم، شنونده ما هم حس میکنه این ارتباط ما رو. سال گذشته من یادمه که در لس آنجلس ما یه شب برنامه داشتیم با همه، اینکه آقای علیزاده به علت اینکه ویزاش دیداده بودن 9 تا کنسرت ما نرسیدنشون، و اولین کنسرتی بود که کنسرت دهم بود که ایشون ما رسیدن، با وجودی که ایشون همه آهنگا ما خودشون بود، اما اینقدر ناراحتی کشیده بود و عصبی بود و وقتی که اومد هماهنگ با ما نبود، ولی اون شب رو به قدر این آدم به خاطر اون تسلطی که به کارش داره و حق استاد مسلمیه در کارش و احساس مسئولیت که کرد، به قدری خوب با گروه خودش رو هماهنگ کرد با وجودی که میگم نبود و اولین شب بود میومد خوابش هم تنظیم نشده بود، با ما خیلی خوب هماهنگ بود و رو صحنه خیلی قشنگ کار کرد. بعد ما همین نوار هم ضبط کردیم که همین نوارش که الان در دست من رو مرهم شده. فرداش آقای مصطفی کشتری که یه آهنگساز بزرگی و رهبر ارکستر بارهای در اینجا در ایران بودن همه میشناسن شد، اومدن دیدن من. بعد ایشون گفت فلانی این دو نفر دیشب چیکار کردن؟ مفتی ارکستر سمفونیک بود. خب من خوشحالم که به این شکل کار می‌داریم و می‌کنیم. الحمدلله تا حالا مشکل نداشتیم و من سعی می‌کنم که خارج از کشورمون و برنامه خارج کشورمون رو اینجوری بریم، چون ما تعداد زیاد هم رفتن، مخارج سفر خیلی بالاست، هزینه‌ها بالاست و مشکلات زیادی می‌خوایم داشت و ما هر چی که بتونیم که بهتر باشیم بهتر، که دیگه این بهترین شکلیه که ما در خارج از اینا ارائه می‌کنیم. اما در داخل ایران ما هیچ چیزی نداریم که اصلاح ندارم که حتما به این شکل باشه، مگر این که زمان برای تمرین دادن به هنرمنده دیگه نداشته باشیم که با ما هم کار هم راه باشن و چهار نفر میموزن. اما در این اعتبار ما ممکنه که اگر کنسرت خاص باشیم بدیم با گروه های بیشتری باشه، یا همین گروه دو سه نفر بشه اضافه بشن، اونم باس بینه آقای علیزاده و کیان کرهور تشخیص بدن که میتونن با هم دیگه خوب کار کنن، و یا اینکه با گروه‌های دیگه با ارکستر بزرگ دیگه من کار بکنم، کنسرت بدم. به هر حال من هیچ گونه محدودیتی برای خودم قائل نیستم، برای این کار سعی می‌کنم که همیشه مطابق با نیاز، مطابق با امکاناتی که هست ما کارمون رو ارائه بکنیم. مثل همین کنسرتی که ما برای بهم دادیم، چون یه دفعه اتفاق افتاد و ما هم سریع می‌خواستیم کنسرت
برزن بعد که غم رو نمود انسانی این شبی خونه بلا باز چه بود انساقی انساقی
خدمت رو عرض کنم که فکر کنم که حالا این آلبوم جامتویی که اخیراً اومده بیرون به رسول شرکت بتوون، بعد از آلبوم فریاد دیگه اثری با حالا به غیر از دیویدی دیگه اثری خاص از شرکت دلاواز همچنین شما نداشتیم، آیا آلبوم جدید رو برای مردم در نظر دارید؟ یعنی که
آلبوم جدید، یعنی تجربه بگم 7-8 ساله که من تعداد این کار آماده کردم، ولی خودم هنوز حوصله نمی‌کنم برم توی استودیو بخونم. حالا روحی هم چگونه است که نمی‌تونم، هرچی استارت می‌زنم روشن نمی‌شم که برم کار کنم، در صورتی که همه کاراشم تموم اجرا شده، حتی میکسی برنامه‌ش هم شده، فقط من بسیارم بخونم روی این اثر و کار یه مدار برسی روحی خودم رو پیدا بکنم که انگیزه درم پیدا بشه که برم کار رو تموم کنم. من هم 6-7 کار هست که مونده همینطور از 7-8 سال پیش. یه تعدادی کارهای جدید هم داریم کار آماده میکنیم. باز من هرچ میکنم که انگیزه ها در من زیاد بشن که برم بخونم، این رو هنوز در خودم پیدا نمیکنم. خیلی برام الان خوندن سخت شده، یعنی روحی هم گونه که حالی که آواز بخونم و بکشه از درون من آواز بیرون، یه حالی پیدا نمیکنم.
در این سرای بی کسی کسی بدن نمیزنه بدشت پر من آلم آفرم دفن نمیزنه
اصلا مرکز موسیقی هم از خانه موسیقی انجمن موسیقی چقدر در روند موسیقی این کشور تاثیر داشتن؟
دوباره
مرکز موسیقی مثلا خانه موسیقی انجمن موسیقی چقدر تو روند موسیقی های کشور تاثیر داشتن؟
هنوز که تاثیر نداشتن، در دراز مدت باست ببینیم که چه تاثیر میتون داشته باشن در خود موسیقی. ممکنه که اینها دولن شروع کردن یه برنامه‌ای رو که یه رفاهی برای هنرمندان باشه، یک پشتیبانی از هنرمندان باشه، اما هنوز این تأثیر خودش رو روی خود موسیقی ما ندیدیم که بذاره و البته ناامید هم نیستیم. یکم با صبر کنیم ببینیم که چه تأثیری میذاره.
بله واقعا حالا شبکه رادیویی تهران افتخار بزرگی نصیب شده. اینو باید به جرات بگم که استاد محمد رضا شجریان افتخار دادن به شبکه رادیویی تهران که این مصاحبه اختصاصی کنه. شما به عنوان یکی از اساتید بزرگ موسیقی ایران چه خدمتتون عرض کنم که به نظر شما برای اینکه یک رسانه برای پیشرفت موسیقی تاثیرگذار باشه، اونم رسانه عظیمی مثل صدا و سیما، چه کارهای اساسی باید انجام بده؟
خیلی ممنون از این که من این تعارف کردی به حال، ولی من فکر نمی‌کنم که افتخاری داده باشم، ولی که کسی نیستم که افتخاری بدم، بلکه به حال افتخارم میکنم که هنرمندی برای مردم بودم که صادقانه بتونم کارم رو ارائه بکنم. ممنونم از این لطف و تعارف شما، ولی پیشنهاد من اینه که ببین مهمترین بخش آموزشی در کشور رادیو تلویزیونه. رادیو تلویزیون حتی از دانشگاه از مدرسه هم تأثیرش در امور هنری در تربیتی بیشتر. چون چرا؟ چون برای که دائم تو خونه ها هست، بچه ها خانواده ها دائم جلو تلویزیون و جلو رادیو هستن، رادیوشون روشنه، دائم گوش میکنن، تلویزیونشون شبا روشن میکنن، بیشتر از محیط مدرسه و دانشگاه ارتباط داره با مردم. و رادیو تلویزیون در همه جای دنیا حساس‌ترین بخش آموزشی مملکت رو داره، حساس‌ترین بخش منم اقتصادی سیاسی، همه چیز در اختیار رادیو تلویزیونه، چون اون وجود داره تو زندگی مردم. پس درباره هنر باید خیلی دقت کنن، همینجوری نمیشه هرچی داشته باشید پخش بکنن، باید برنامه‌ریزی بکنن که موسیقی چیه، اما موسیقی چیه، موسیقی برای چه کارا میخوره، موسیقی برای چه زمانه خوبه، موسیقی رو چه پخشش میکنیم. همینجوری مثل پوشال ببخشیم لای برنامه ها که میدیدیم که ظروف چیه و لاش پوشال میزن که مش کنه، لای برنامه های خاص خودشون موسیقی رو اینجوری میچپرن اولا و که به این شکل موسیقی، نه این کار نیست، این کار زشته، این کار میدونیم توهین به موسیقی، این کار خراب میکنم شده، باعث میدونیم موسیقی داره چه پخش میکنن، چرا پخش میکنن و چه زمانه چنین موسیقی پخش میکنن، هر موسیقی در هر ساعتی پخش نکنن، موسیقی کودکان داشته شده باشن، مخصوصا موسیقی کودکان، مهمترین بخش موسیقی آموزش موسیقی کودکانه که نداریم، اینو باید بهش توجه کنیم. برای بچه نمیشه موسیقی شجریان گذاشت، بعضی بچه ها هستن توجه دارن، اما 2% 98% دیگه بچه ها موسیقی خودشونو میخوان، موسیقی کودکانه میخوان، همچنان که شعر برای کودک میخوان، داستان های کودکانه، موسیقی کودک داشته باشیم، موسیقی برای نوجوان داشته باشیم، موسیقی برای سنهای مختلف، برای ساعت مختلف، برای دیدگاه مختلف، برای اهداف مختلف داشته باشیم. همینجور هر چیز بچه ها پخش بکنیم آقا درست نیست. مثل این شما توی یک صفحه جایی شما 5 دقیقه خورشت قیمه و آب گوشت و کلپاچه و فلان هر ریختن تو هم دیگه قاطی کردن یه بخورید، اینجوری نیست که، هر چیز باید سر جای خودش باشه، هر موسیقی باید به جا پخش بشه. من پیشنهاد میکنم شنونده ها موسیقی میخوان گوش کنن بدونن برای چی گوش میکنن، هر نوعی که دست میتونی ساعت درصد شد گوش نکنن، این ساعت این موسیقی گوش کنه، ساعت بعد این موسیقی گوش کنه، غروبش این، شبش این، صبحش این، بسیار خوب گوش کنه تا ببینه موسیقی چه تأثیری خوبی رو روحیش میذاره. ناخودآگاه به خاطر اینکه موسیقی رو ما نابجا مصرف میکنیم رو اعصابمون اثر میذاره، یا عصبی میشیم یا بیخودی میکنن، حالا هر دیگه پیدا میکنیم، تأثیرات رو میذاره که نیازی به اون تأثیرات اون لحظه نداریم. در حین رانندگی موسیقی نابجا گوش میکنیم، از این موسیقی دیدیم که چیک چیک بوم گوم گوم چیک چیک بوم، خب این پای موسیقی رو گاز هی میره، یادیم اونی که تصادف میکنه، اغلب تصادف مال اون لوارک تو ماشین میشنن، اینا حالشون نیست. حالا چه کاری میکنن، حال میکنن خودشون، قرص چی میکنن، چرشبن میکشن، کاری بناش ندارن، اما این موسیقی بدتر از اون چرشبن یکی میکشن، این بیشتر مایجه. من خودم باید دیدم اگه این موسیقی محرک تو ماشین هم باشه یه دیگه دارم با 180 کیلو دارم میرم. اینه که همیشه موسیقی های کلاسیک آرام تو ماشین هم گوش میکنم، موسیقی اینا گوش نمیکنم، چون موسیقی اینا میخوام گوش بکنم، باز به شعرش توجه کنم، به مزایش توجه کنم، از رانندگیم جدا میفتم، باز حواسم به رانندگیم باشه. موسیقی میخوام گوش بکنم که کلام بره و کلامش توجه بکنم، حواس منو پرت میکنه، باز حواس منو میگه بکن. این همیشه یک موسیقی متن آرام من گوش میکنم که منو تحریک نکنه که به صدا سریع رو بگیر بکنم. یعنی موسیقی رو باستی موسیقی آرام رو در این لحظه من بدونم که اینجا رو بردار میکنه مصرفش کنم. موسیقی من رو اینو مطلق تو ماشینم نمیذارم. این رو باست همه ترجم بکنم که چیجوری موسیقی مصرفش میکنن. متاسفانه این آگاهی مردم معنی ندارن. ولی هر کسی خودش میتونه پیدا بکنه که این موسیقی چه تاثیرش میذاره، اینو در چه ساعتی گوش کنه. اون موسیقی تاثیرش این بود در این ساعت گوش کنه. پیشنهاد من برای موسیقی اینه که چگونه آدم موسیقی مصرف میکنه، در رادیو تلویزیون چگونه موسیقی پخش میکنه. موسیقی روستایی شو داشته باشه، موسیقی کلاسیکش داشته باشه، موسیقی غرب باشه، همه موسیقی خوب دنیا رو براش پخش بکنه. که مردم با همه موسیقی خوب دنیا آشنا بشن، موسیقی خوب خودش هم بهش بده.
خوش می روی بر بام ما، ای در شکست جام ما، ای در شکست جام ما، ای بر درید دام ما. دستان گرو دستار ما، دستان گرو دستار ما. در گل بمانده پای دل جان میدم که جای دل، و از آتش سوزدای دل ای وای دل.